بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. در 350 سال پیش به این طرف دانشی در میان دانش‌های بشر قد علم کرد و این دانش از اهمیت بسیار والایی برخوردار شد. این دانش بررسی می‌کند نحوه انتقال صفات و خصوصیات پدر و مادر یا اجداد را به فرزندان در زمینه انسان، در زمینه حیوانات هم همینطوره. بحث انتقال صفات از والدین به فرزندها. به این دانش، دانش ژنتیک گفته می شود. چرا ژنتیک می گند؟ علت ماجرا این است که بدن انسان، حیوان و حتی گیاه از یک سری واحد درست شده. نام این واحد ها سلوله. سلول یعنی اتاقک کوچک. این سلول از قسمت‌های مختلفی درست شده که حالا جای بحث قسمت‌های مختلفش نیست، ولی کلن از سه قسمت عمده درست شده. یک قسمت پوسته است یا غشاء سلوله، یک قسمت سیتوپلاسم سلوله، یک قسمت هم هسته است. هر کدوم از اینا کارهایی به عهده دارن که حالا گفتم جای بیان تفصیلی اونها نیست الان، چون بحثمون هم اصلا این نیست. در داخل هسته، چه در حیوانات، چه در گیاهان، چه در انسان، ما رشته هایی داریم، البته دانه های رنگ پذیری به نام کروماتین داریم که این دانه های رنگ پذیر به هنگامی که سلول میخواد تقسیم بشود معمولا شکل رشته به خودشون میگیرند که بهشون میگن کروموزوم. اینا رو در هر موجودی هم مشخصه چند تا، مثلا در مگل 4 جفت ما داریم، مثلا فرض در انسان 24 جفت داریم این کروموزوم ها رو. و روی این کروموزوم ها دانه هایی هست. اگر بخوایم تشبیه بکنیم که قطعا مطلب خیلی راحت تر جا بیفته، بر روی این کروموزوم ها اگر فرض کنیم شما تصویر رو در نظر بگیرید، این تصویر یه بندی داره، بر روی بند تصویر دانه های تصویر هستند. اگر این بند تصویر رو بگیم کروموزوم، اون دانه هایی که بر روی این بند هست بهشون میگن ژن. کلمه ژن هم معناش ایجاد کننده است، اصلا معنای تحت لفظیش یعنی ایجاد کننده. به این علت میگند، به این دانش ژنتیک که اساسا بنای این دانش بر روی همین ذراتی است که بر روی کروموزوم قرار گرفتن. هر کسی هم او میلیون ها ژن دارد و از طریق پدر و مادر یا پدران و مادران هم معمولاً منتقل می شود به فرزندان. این قضیه اینجوریه. لذا شما افراد رو می بینید، خصوصیات جسمانیشون رو نگاه می کنید، چهره و صورتشون رو نگاه می کنید، مو سرشون رو نگاه می کنید، پدر و مادرها رو که می بینید، ببینید قسمتی از این خصوصیات به پدر رفته، قسمتی هم مثلا به مادر رفته، قسمتش هم نه در پدر هست نه در مادر هست. این بحث خلاصه به عنوان دانش ژنتیک همین حد در حد همین مقدمات شما از ما قبولش بکنید. در آیین مقدس ما نسبت به این قضیه توجه فراوان شده. و شما در زیارتنامه‌ای که می‌خونید برای قدیسین مذهب ما، اشهد انکم کنتم نورن فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره، شما از پدر گرفتین، از مادر هم گرفتید، از صلب پدران گرفتید که در واقع سلولای جنسی پدر باشه اسپرماتوزوئید، و از رحمهای مادرانتون هم که هم سلول جنسی ماده عبود باشه گرفتین. از پیغمبر اکرم یه حدیثی نقل شده که فرمود انظر فی ای شیء تزع ولدک فان الارقه دساس، نگاه کن که بچه تو چجور درست میکنی، در کجا قرار میدی در واقع نطفت رو، مواظب ارق دساس باش. وقتی سراغ کلمه ارق دساس میریم به ما اینجوری میگن ارق دساس، ای ان الاخلاق الابا تتصل الى الابنا، یعنی خصوصیات پدر که به فرزند چی میشه؟ منتقل میشود. حتی تو خود قرآن کریم هم شما میتونید پیدا کنید از این مطلب یه رگه های یه ریشه هایی میتونید پیدا بکنید. مثلا فرض کنید در مورد حضرت نوح علیه السلام، داستان نوح خیلی داستان قشنگی است خود قرآن، البته همه داستانش قشنگه و این خیلی زیبایی های خاص خودشو داره، این سوره نوح، سوره هود البته، و داستان نوح. اونجا خب حضرت نوح دعوت کرد مردم رو، 950 سال دعوت میکرد، عده معدودی بهش توجه پیدا کردن. یکی از کسانی که به او توجه پیدا نکرد فرزند خودش بود، هم دعا کرد خدایا زودتر خلاصه اینا رو نابود کنه که حالا به هر صورت درست نمیشن که دیگه، حوصله منم سر آوردن. تو متعال خدای متعال مرتب چه میکرد؟ او دعوت به صبر میکرد، کشتی بساز، کشتی اینجوری بکن، بالاخره و خدای متعال هم بهش فرموده بود این کشتی وسیله نجات افرادی میشود که به تو ایمان آوردند، اونایی که ایمان نیاورده باشن ولو پسرت هم باشه باشی باید بره. اون وقت خب این کارم میشه به هر حال، یعنی طوفان میگیره و کشتی هم به هر صورت آماده میشه و نوح هم افراد مؤمن به خودش رو داخل کشتی قرار میده، ولی قرار بوده کسایی که ایمان نداشتن به او در داخل کشتی نیایند و از جمله فرزندش نیاید دیگه. اون وقت خب فرزندم غرق میشه، هرچی هم نوح بهش میگه تو آخرین لحظه بلند شو بیا آدم بشو، غرق میشی میمیری و بعد تا مردنش حالا سهل است، اون طرف کار خرابه، بدتر از اینجاست. میگی که میرم ها سعابی الى جبل یعصمنی من الماء، میرم بالای کوه آب اونجا نمیاد، آب اومد اونجا هم گرفتش دیگه. چون فرزندش بود طبیعتا نو خیلی متأثر شد از اینکه فرزندش به هر صورت، و به خدای متعال جمله میگه نشون دهنده تأسف و تأثرشه که ان ابنی من اهلی و ان بعدک الحق و انت احکم الحاکمین، بالاخره هرچی بود بچه من بود خلاصه وعده تو هم بالاخره باید درست بشه دیگه، خب گفتی هر کسی که ایمان نیاره باید بره. و پاسخی که میشنه بعد این انهو لیس من اهلک انهو عمل غیر صالح، نه تنها حالا بحث ژن رو قرآن مطرح میکنه، بحث موتاسیون رو هم مطرح میکنه، یعنی جهش در ژنها، بلکه جهش در ژنها رو هم بدونیم که چی هستش، گاهی اوقات بدون آن که ما بدونیم عامل چه هست در این انتقال صفات، گاهی اوقات تغییراتی پیدا میشه که نه در مادر است نه در پدر است. مثلا فرض بفرمایید به طور معمول گوسفند پشمش خب صافه، یه دفعه تو این ژن مربوط به پشم گوسفند یک تغییر حادث میشه که گوسفندی به نام مرینوس درست میشه که پشم فرفری داره، به میگن در واقع موتاسیون یا جهش که در پدر مادر نبوده، تغییرش کردن، علتش هم نمیدونیم که چی هستش. خلاصه این بحثا خیلی طولانیش به هر صورت، گاهی اوقات پدر مادری با هم ازدواج میکنند، یعنی زن و مردی با هم ازدواج میکنند، فرض بفرمایید که حالا این دوتا داره صفتی هست، مثلا فرض بفرمایید این آقای دکتر عزیز ما که بعد مدت دیدیمش مثلا رنگ چشمش مثلا سبز رنگه، مثلا دارم عرض میکنم، یعنی مردمه که سبز رنگه، با خانمی ازدواج بکنین که مردمک سیاه‌رنگ باشه. اینجا یه بحثی تو ژنتیک مطرحه، میگن ژنای قالب و ژنای مغلوب. حالا بچه اینا چه رنگ چشمی خواهند داشت؟ اگه خالص باشن البته رنگ چشمای بچه حتما سیاه خواهد شد، چون سیاهی بر سبزی در ژنتیک غلبه داره دیگه. حالا نسلای بعد اینا یک دفعه بچه ها میان دنیا با رنگ چشمان سبز. به این صفاتی که در به اصطلاح نسل اول بروز نمیکنه، نسلای بعد بروز میکنه، به اینا میگن صفات مغلوب. حالا تو حیوانات براتون مثال بزنیم، مثال اینجوریش مثلا گاوی شاخدار با گاوی بیشاخ مثلا اینها با هم دیگه ازدواج کنن به تعبیر حیوانیش البته. خب شاخدار بودن نسبت به بیشاخ بودن ژن غالبه، یعنی بچه‌ها و به اصطلاح گوساله‌ها حتما با شاخ به دنیا خواهند اومد دیگه، یعنی شاخدار خواهند شد البته. و بعد ممکن وقت نسل‌های بعدی اینها اونا هم به اصطلاح یه سری بیشاخ توشون در بیاد بیرون. به این بیشاخ بودن میگن ژن مغلوب که در نسل اول تظاهر نمیکنه، تو نسل‌های بعدی تظاهر میکنه. دو نفر خدمت حضرت امیر علیه السلام آمدن، به امام عرض کردن که یعنی پدری با مادری. پدر گفتش که من رنگ چهرم سفیده، همسرم هم رنگ چهرش سفیده، بشرش پوست بدن سفیده، بچه که ما داده یا به دنیا آمده رنگ چهرش سبزه است، این چطور بچه ما هستید؟ میخواست بگه خلاصه علیاذ بالله ممکنه همسرش کاری کرده باشه. امام از همسرش سوال کرد، لغزشی بوده، خطایی بوده، قسم خورد به ذات پاک حضرت حق جل و علا که من خطا نرفتم. من به اصطلاح امام این مطلب رو سوال کردن، از اون مرد پرسیدن آیا در بین پدران تو و پدران خانمت و بالاترش افرادی بودن که رنگ چهرهشون سبز باشه؟ او گفت بله، مثلا پدر خود من. امام فرمود بردار و برو، بچه خودته. بین هر آدمی، هر فردی که به دنیا میاد، تو حضرت آدم 100 تا عرق وجود داره. کلمه عرق تو عربی مادر همون کلمه ژنه، زبان به اصطلاح علمی شه دیگه. این بچه مال خودته، یعنی یه صفتی بوده تظاهر بعدن پیدا کرده، در نسل اول تظاهر نکرده، نسل بعدی تظاهر پیدا کرده. منظورم از این بیان اینه. و این مقدمه خواستم سراغ جای دیگری بروم. اون جای دیگر کجاست؟ خدای متعال در میان مخلوقاتی که خلق کرده برترین موجودی را که آفرید وجود مقدس پیغمبر اکرمه، چه به لحاظ روح و روان و خلقت نورانیش، چه به لحاظ خلقت بدنی و جسمانیش، خدای متعال این بزرگوار رو خلق کرده. یعنی در میان بشر نظیر نداره ایشون. اول مخلوق خدا به لحاظ خلقت نورانی همین بزرگوار هست. خدا به ایشون افتخار داده، پیغمبرش کرده، پیغمبر خاتم هم کرده دیگه، و از او پیغمبری هم نخواهد اومد، چون کتابش همون کتاب بود که بعدش رو آورده، توش همه چی هم ریخته. خب از اون سو این جوانی که بسیار با حیا هست، بسیار عفیفه، بسیار زیباروی هست، یه بانوی هم در عرب پیدا میشه به نام خدیجه، که این خدیجه هم بسیار جمالدار بوده و هم فراوان مالدار بوده. خدیجه میخواسته دنبال یک شریک تجاری بکرده که براش کار تجاری انجام بده، و هر کی سوال میکنه میگن برو سراغ او، امین اونه. یه ملاقاتی بین خدیجه کبرا و بین پیغمبر اکرم واقع میشه. وقتی ملاقات واقع میشه یک دو ساعتی مطلب به طول می انجامد. مثلا من دارم میگم اینو، وقتی پیغمبر اکرم که اون وقت جوانی بوده، جوان در حد بسیار زیبا و در حد بسیار قدرتمند به لحاظ بدنی، از پیش خدیجه میره بیرون، خدیجه به غلامش میسره اسمش بوده، فرمود دیدی در مدت زمانی که با من سخن میگفت چشماش رو حتی بلند نکرد به قیافه من نگاه بکنی اینجا؟ و این آدم از نظر یک سری نویسندگانی که نه پدر دارن نه مادر دارن میشه شهوتران. حالا چهار تا ازدواج مصلحتی هم خدا بهش گفته بکن، چهار تا پیرزنی که شوهراشون تو جنگ شهید شدن گفته برو اینا رو بگیر که به شهادت خلاصه بها داده باشی. هر حال خدیجه سخت علاقمند به این جوان میشه. یک مطلب گفته خدیجه 40 سالش بوده، یک مطلب میگه خدیجه قبل از پیغمبر با 2 نفر دیگه ازدواج کرده باشه، اما منابع دیگری وجود داره که سن خدیجه رو خیلی کمتر از این میگن و اینکه پیغمبر اکرم زنی را گرفت که او شوهر نکرده بود. بسیاری از منابع ما و اهل سنت البته هر دوشون عنوان میکنن که خدیجه 27 سالش بوده، 28 سال حد اکثر ذکر کردن. اون که 40 ساله باشه خیلی کم اتفاقا، حالا چرا در میان ما جا افتاده من نمیدونم. و هیچ شوهر دیگری هم نکرده بود این بزرگوار. خیلی علاقمند میشه. تا پیغمبر اسلام هیچی نداشته، یتیم بوده خلاصه بی پول. طبیعی بوده که این ازدواج سختی خواهد بود، ازدواج سختی. بالاخره با تمام این سختی ها این ازدواج سر میگیره. همونجا هم باعث میشه که زنان قریش از خدیجه کنارگیری کنن. یعنی رفتی زن او شدی، زن یتیم بی پول شدی، حال تنها بمون. کار خدیجه خیلی سخت بود به هر صورت به این زمینه. ثروت فراوانی هم که داشتش البته، اون 3 سال که مسلمون ها حالا تو اون دره که اسم شعب ابی طالب بود در نهایت سختی زندگانی میکردن، هیچی نداشتن مسلمون ها. تنها چیزی که مسلمون ها نجات داد همین ثروت خدیجه بود. اونجا بانوی عجیب غریبیش، بانوی عجیب فداکار و مؤمنه، اولین نفری هم که در بیان مردان و زنان به پیغمبر ایمان میاره همین خانم هستش. آقا امیرالمومنین بعد از این خانم ایمان میاره، انا سالس و هما. 3 نفر در صدر اسلام بیشتر مسلمون نبود، پیغمبر، خدیجه، من سومیشون بودم. ازدواج سر میگیره. ازدواج که سر میگیرد، چون خدیجه در راه خدا و در راه دین خدا همه چیزو داد، خدا خواست از خزانه غیبش به او 1 دونه گوهر بده. رضا پیغمبر اکرم خدای متعال فرمان میده، فرمان امر الهیست، مدت 40 شبانه روز از خدیجه دوری بگزین. نرو منزل خدیجه، منزل خودت نمیخواد بری، برو منزل جناب ابو طالب، یعنی عموی پیغمبر، اونی امیر المؤمنین در واقع. امیر المؤمنین بعدم این 40 روز همش هم روزه بگیر. این 40 روز که منزل خودت نیستی، هر 40 روز رو روزه بگیرش. و میرفت هر شب اونجا. بعد به خدیجه هم پیغام کرد، خدیجه جان خیال نکنین که من حتی دور شدم به خاطر اینکه از تو رنجش دارم، این فرمان خداست. شبها در رو ببند، استراحت بکن تا این 40 روز خلاصه تمام بشود. تو این جهت خدیجه کبرا شبا میگره میخوابید دیگه، درم میبست، پشت درم محکم میکرد. پیغمبرم روزه میگرفت و برای افطار میرم منزل ابو طالب. کارش اینجوری بود دیگه. امیرالمومنین میفرمود که پیغمبر هر شب که میخواست افطار بکنه به من میفرمود در خانه رو بذار باز برای افطار، که اگر گرسنه ام از راه رسید با افطار من همراه بشه. این مدت طی شد. پیغمبرم یک عبادت روحی عظیم میکنه، یعنی 40 روز روزه میگیره. خود این 40 روز دوری از خدیجه چه میشه؟ باعث ایجاد اشتیاق فراوانتر میشه نسبت به خدیجه کورا و خدیجه هم به پیغمبر اکرم. شب 40 که میرسه، اون وقت خدای متعال پیغمبرش رو مهمون میکنه. البته این رو ما داریم میگیم، سنی چیز دیگه میگن، حال براتون میخونم این عبارتش رو. خدای متعال برای پیغمبر مهمانی ترتیب میده، قضا قضای اختصاصی براش میفرسته. یعنی جبریل و میکال بلند میشن میان در محضر مقدس پیغمبر اکرم در خانه ابو طالب، برای پیغمبر میارند غذاهای خاص، بیارن عمدن میوه میارن. البته این کار من نیست، انقدر که من مطلع هستم قرار بشه غذایی در وجود انسان تبدیل به نطفه بشه باید چقدر طول بشه آقای دکتر؟ حتما یه هفت در روز باید طول بشه، نمیدونم دیگه. این یه چیز خارق العاده ای بوده، چون ایشون متخصص این کار هستن. به هر حال برای پیغمبر غذا میارن، غذاشون هم میوه بوده. حالا این میوه سیب بوده، انگور بوده، به بوده، اینا همه رو به اصطلاح شاید هم همش مجموعاً بوده با هم دیگه. به پیغمبرم عرض میکنن که این غذا خاص خودته، از این غذا کسی حق استفاده نداره. لذا پیغمبر به آقا فرمود امیرالمومنین که در خونه تو ببند دیگه، امشب هر شب باز بود، یعنی کسی بخواست بیاد بخوره خب بیاد بخوره، اما امشب این غذای اختصاصی هست. غذا رو میخوره، آنچه که باقی میماند میبرن به خودشون بالا. پیغمبر دستش رو هم میشوید و بعد هم عرض کنم حضورتون که بلند میشیم به فرمان خدا، میره منزل خودش که در قلباب که میکند، اون وقت خدیجه صدا میزند کیست؟ و پیغمبر جواب میداد که خدیجه جان، چه کس غیر از من در این هنگام در خانه تو را میزند؟ اون میاد با شوق عرجه تمامتر باز میکنه و اون کاری که قرار انجام بگیره انجام میگیرد. خدیجه فرمود پیغمبر از من دور نشده بود که من در درون خیشتن یافتم آثار وجودی یک بچه رو. این صورت چند تا مطلب تو اینجا دخیله، یکی این که پیغمبر از خدیجه دور باشه، این یک شوق زیاد میشه. دوم ماجرای روزه گرفتن پیغمبر اکرمه، قدرت روحی و روانی پیغمبر زیادتر و زیادتر و زیادتر. سوم طعام بهشتیه، طعام بهشتیه. حالا سنی ها یه حرفای دیگر بیذارن، منطقه مطلب همینه، تفاوت آنچنان نداره. کتابی که دست منه کتاب خیلی معروفیه، اسمش تفسیر الدر المنصوره، 6 جلدم هست که اینم جلد 4 میشه. مال کیه؟ یکی از بزرگترین دانشمندان سنیه، اسمش جلال الدین سیوطی هست، این نویسنده این کتاب. این تفسیر سنیا هرچی آیه نقل کرده زیرش روایت نقل کرده، مطابق روایت از مسیر خود سنیا نقل کرده. در ذیل همین آیهی که ما بهش استناد میکنیم به عنوان آیه معراج پیغمبر اکرم، پیغمبر رو خدا برد سفر آسمانی، بردش سفر آسمانی. برای چی بردش؟ خودش هم میگه لنوریه من آیاتنا، تا آیات خودمون رو به این پیغمبر نشان بدیم و ارائه بکنیم. پیغمبر رو که خدا بردش بالا، اونجا داره این حدیث و چند تا حدیث نقل میشه. اتفاقا راوی حدیث هم خیلی جالبه، اخرج طبرانی عن عایشه رضی الله عنها. راوی حدیث بدون واسطه خود عایشه است دیگه، خیلی میشه مهم. قالت قال رسول الله، عایشه میگه پیغمبر اینجوری فرمود، البته میگه صلی الله علیه و سلم دیگه، عایشه هم نمیگه طبیعتا، ما میگیم آله. لما اسری بی الی السما ادخلت الجنه، اون شبی که من رو بردن سفر آسمانی، من رو وارد بهشتم کردن. فوقعت و علی شجرت من اشجار الجنه، من رو قرارم دادن یا قرار گرفتم در کنار درختی از درختای بهشتی. لم عرف الجنه احسن منها ولا ابیض و ورقن ولا اطیب و ثمرتن، اون درختی که من رو بغلش دیگه هم داشتن در بهشت از او درخت زیباتر، از برگ‌های سپیدتر و از میوه‌هاش پاکتر درختی در بهشت نبود. فتناولت ثمرتا من ثمرتها، یه دون از اون میوه‌ی او درخت گرفتمش. فاکلتها، خوردمش اون میوه رو. فصارت نطفه فی صلبی، به شکل نطفه در پشت من درآمد. فلم ما هبت تو الالعرزه واقعت و خدیجه. به زمین که برگشتم با خدیجه عمل زناشویی انجام دادم. فحملت به فاطمه. اینو ما نمیگیم تنها که حالا فاطمه زهرا از تمام بهشتی وجودش منعقد شده. وجود جسمانی مادی شده رو عرض میکنم. فاذا انا اشتقت الى ريح الجنه شممت ريح فاطمه. پیغمبر فرمود هر وقت مشتاق میشم که بوی بهشت رو استشمام بکنم فاطمه رو میبویم، از او بوی بهشت در میاد بیرون. اینا خیلی حرفه ها، یعنی سخن شیعه نیست که شیعه گفته باشه. این قضیه رو زیاد داریم. محب الدین طبری دارم کتابش هم اینجا، یعنی ورقاشو البته، در زخار العقبا عین این عبارت رو نقل میکنه. یک دوتا دهتا نیستن که نقل کردن. حالا بعضی از این آدم های خود بازی در آوردن. بازیش به این شکله، میگن فاطمه زهرا زمانی که از دنیا را 28 سالش بود، فاطمه زهرا 5 سال قبل از بعثت پیغمبر متولد شده. خوب دقت کنید، داخلی شیرین وای میسته. ما میگیم 18 سالشه. فاطمه زهرا 5 سال بعد از بعثت پیغمبر به دنیا آمده. اونا میگن نه، فاطمه زهرا 5 سال قبل، این 10 سال با ما اختلاف دارن توی میان، به دنیا آمده. خب پیغمبر 5 سال قبل از بعثت خودش معراج رفته بوده، یا معراج پیغمبر بعد از بعثتش بوده؟ خدا اول مبعوثش کرد بعد بودش معراج دیگه. داستان معراج هم سال 5 بعثت پیغمبر اتفاق میفته. حال تو فلان فلان شده که داری بگی پیغمبر قبل از بعثتش رفت معراج، آخه به چه برهانی حرف زده میشه؟ پیغمبر رو خدا مبعوث کرد، پیغمبرش کرد، بعد از پیغمبرش بودش بالا. تو که میگی 5 سال قبل از بعثت، آخه برهانت برای این مطلب چیه؟ اینا تلاش کردن خیلی کارا بکنن. این قضیه کم سن بودن فاطمه رو میخوان خلاصه جور ماسمالش بکنن. اون قضیه پشت در موندنش رو میخوان ماسمال بکنن. فاطمه خب زن 28 ساله بوده، به مرض طبیعی هم از دنیا رفته. البته او تو این میون رفرانس ها به قول خارجی ها فت و فراوونه که فاطمه را قطعا کشتندش. چراش هم روشنه، دنیا 4 روز قدرت داشتن ظاهری و سوری که یک قرون نمیارزه. به این خاطر کاری کردن که رو تاریخ سیاه شد و هیچ امتی با دختر پیغمبرشون، با فرزندان پیغمبرشون این معامله‌ای که اینا کردن نکردن واقعا. اونم این همه سفارش پیغمبر اکرم. هر دوم از میان شما میرم یه یادگار تو شما میذارم. آخه این انسان وقتی سراغ استادی میره، استاد بود درسی را میدهد، به گردن انسان طبیعتا به فرمان فطرت انسانی استاد حق پیدا میکنه. او سالهای بعد اگه انسان باشه، هر جا ببینه مقابل استاد کرنش میکنه. حالا استادش از دنیا بره، فرزندان استاد رو انسان ببینه، طبیعت انسانی اینه، فطرت انسانی اینه، نسبت به او فرزندان عرض ادب باید بکنه به اعتبار حقی که استاد به گردنش داره. حالا یه پیغمبری اومده شما حیوانات رو که از حیوانات پستر هم بودید تبدیلتون کرده به آدم. این حق کمه؟ این زحمت کم بوده؟ یه چیزی هم از شما خواسته؟ بعد از من فقط قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. هیچی از شما نمیخوام. تنها مطلبی که از شما متوقعم اینی که با قربای من مهربان باشید. از پیغمبر سوال میکنه قربا و نزدیکان شما کیان که خدا گفته با اینا مهربون باشیم؟ و بود علی، فاطمه، حسن، حسین، همین 4 تا. چیزی نخواست از شما. این محبت و مودت نسبت به قربای پیغمبر هم که پیغمبر از مردم طلب میکنه، این به خاطر اینکه خود مردم نفعشو ببرند و وقتی قربا را دوست داشته باشن سراغ قربا میروند و از دانش الهیشون استفاده میکنن، تن به زیر بار هر حرفی نمیدن. اون وقت دیگه یه همچین خزانه های علم خدا برای مردم قرار داده که هر چی بخواه برید سراغ همین استفاده بکنید دیگه. به هر حال این بحث انعقاد نطفه این بانوه. محب الدین طبری در زخار و عقباش، اون هم سنی، البته این همشون سنیه، بحث‌های مختلف، این عین این روایت که برای دو خوندم اینم نقل میکنه، یعنی محب الدین طبری سنی. من این دوتا رو داشتم تو این کتاب زخار و عقبا صفحه 44 ش. البته یه حتی خوشگلی آمده و اون اینه، گاهی پیغمبر وارد خانه می شد و می دید که خدیجه مشغول حرف زدنه اما کسی نیست. سوال می کرد خدیجه جان با کی حرف می زنی؟ و واقع خدیجه فحملت به فاطمه فقالت انی حملت حملا خفیفا فاذا خرجت حدثنی الذی فی بطنی. آها، این سنی خیلی قشنگ میگه، میگه پیغمبر میدید که او داره حرف میزنه، با کی حرف میزنی خدیجه جان؟ عرض میکرد شما وقتی از خونه میری بیرون من تنهام، چون زنام که بلم کردم که سراغم نمیام، که او بچه‌ای که در داخل شکم داره با من حرف میزنه، یعنی فاطمه. این دانشمند سنی میگه. حالا بعدش شیرین تره. فلما ارادت ان تزع بعثت الی نساء قریش لیأتینها. موقع وضع حمله شد، اون وقت سزارین دیگه نبود که، فرستاد دنبال زنای قریش، بیایید کمکم کنین. وضع حمل سخته به هر حال، اونم تو اون زمان با اون شرایط و امکانات، کمکم کنید که من این مشکل خلاصه بتونم با کمک شما خود راحت‌ترش کنم. فلم یفعلن، نیمدن زنا، نیمدن. و قلن لا نتیکه و قد سرت زوجت محمد. نمیان، نمیان، تو رفتی زن محمد شدی، گفتی نشد چه رفتی شدی. فبینما هی کذالک، اینجا در این گفتگوها در این اوان در همین حالات بود که ازدخل علیها اربع نسبه، که چهار زن بر خدیجه کبرا وارد شدند. علیهن من الجمال و نور مالا یوسف، یعنی این زنا انقدر نورانی بودن، انقدر زیبا بودن که اصلا وصف ناپذیر است. فقالت لها اهداهن انا امک حوا، یکی از این زنا به خدیجه رو کرد، خدیجه علیها السلام، گفت من مادرت حوا هستم، اومدم. و قالت الاخرى انا آسیه بنت مزاحم، دومی گفت من آسیه هستم. آسیه زن فرعون بود که خودش مؤمنه بود، آخرم فرعون کشتش. و قالت الاخرى انا کلثوم اخت موسی، سومی گفت من کلثوم خواهر موسی هستم. و قالت الاخرى انا مریم بنت عمران ام عیسی، نفر چهارمین زن گفت من مریمم که دختر عمران باشه و مادر حضرت عیسی مسیح باشه. جئنا لندی من امرک ما یلن نسا، ما آمدیم بهت کمک کنیم. اینا که خب مرده بودن، بله مرده بودن، این مانعی نداره، خدای متعال به اونها فرمان داده باشه که اینا حالت جسم خودشون بگیرن. اینا خیلی کارهای ساده ای، کار سختی نیست، کما اینکه خود روح القدس که او از فرشته اصلا قابل دیدن نیست در برابر مریم ظاهر شد، که مریم ترسید، ترسید که من تو میترسم. میگرد خلاصه گفت نه، من انا رسول ربک، منو خدا فرستاده. منتها روح القدس چی شد؟ خدا بهش حالت تجسم داد. خود جبریل هم گهگاه خدمت پیغمبر به همین شکل میرسید، چون یه بار خواست از پیغمبر که جبریل رو پیغمبر به صورت واقعی به مردم نشون بده، همه قش کردن. گاه 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 به شکل جوان خیلی زیباروی خدمت پیغمبر میرسید. اینا تجسم و تجسد پیدا کردنه. حالا 4 تا زن به این بزرگی در دنیا خدا خلق کرده، اینا همشون بهش رفتن، الان بهشتن، خدا بهشون فرمان میده به احترام خدیجه و به احترام فاطمه ولنشین برین خلاصه تو خونه خدیجه کمکش بکنید تا اینکه اون بچه را به دنیا بیاورد. این فاطمه کیه واقعا؟ چون داریم نزدیک بیشیم به ایام ولادت و تولد این بانوی بزرگوار، داریم نزدیک میشیم، از این باب این بحث رو من مطرحش کردم. خب حالا اون بحث اول رو بحث رو مطرح کنیم، ژنتیک رو مطرح کنیم. خب بابا پیغمبر اکرمه، مادر خدیجه است با تمام این اوصاف و صفات. خصوصیات پدر مادر به فرزند چه میشود؟ منتقل میشه، میشه فاطمه زهرا. یکی از چیزایی که در فاطمه زهرا به قول عایشه خیلی جلب نظر میکرد راه رفتنش بود. کان مشیتها مشیت رسول الله، پیغمبر چطور راه میرفت، فاطمه زهرا هم همونجور. خب جمال و جلال و بها و نور و تمام این خصوصیات از مسیر پدر و مادر منتقل به این فرزند می شود. یکی از مهمترین بحثایی که در مورد از صدیق مطرحه این بحثه، این کلمه فاطمه چه معنا داره؟ کلمه فاطمه از ماده فاطمه آمده، فاطمه یعنی فا تای مؤلف و میم. در زبان عرب ماده فاطمه معناش قطعه است و منعه است، یعنی برید، یعنی جلوگیری کرد. حالا چرا به این بانو فاطمه؟ فاطمه اسم فاعلشه، صیغه مؤنث هم هست دیگه، یعنی قطع کننده و برنده به اصطلاح. چرا به ایشون لقب نام فاطمه را دادند؟ ایشون فقط یک نام داره به نظر من، اون نام فاطمه است. آنچه دیگر که ما میشناسیم نامش نیست، لقبهاشه. هر کدوم هم به یک علت به این بانوی بزرگوار داده شده. یعنی چی؟ اولین لقبی که برای ایشون هست کلمه زهرا هست. وقتش نیست، وقت نداری، وگرنه براتون توضیح میدادم که چرا به ایشون لقب زهرا دادن. اساسا زهرای نورانی هستن، کلمه زهرا معناش نورانیته. خب یکی دیگه از القابی که به ایشون دادند، لقب طاهره است، لقب مطهره است، لقب زکیه است، لقب راضیه است، لقب مرضیه است، لقب حنانه است. حنانه یعنی بسیار دلسوز، حنانه معناش اینه، و حانیه هر دوش. یه لقب دیگه لقب محدثه است. محدثه علتش خیلی ساده است، فرشته باش حرف می زدن، میگه آ مریم کمتره، مریم قابلش بوده، فرشته با مریم سخن میگفتن، یا مریم. قرآن میگه ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. پیغمبر فرمود دخترم فاطمه که به نماز میستد 70,000 فرشته سلامش میکنن، بهش میگن یا فاطمه ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. گفتن یا رسول الله این که این امتیاز و این موقعیت از آن مریم هست که سیده زنان عالم. پیغمبر فرمود مریم سیده زنان زمان خودش بود، اما فاطمه من سیدتو نساء العالمین من الاولین والآخرین. هیچ دیگه مشابهش نخواهد اومد. چرا بهش میگن محدثه؟ فرشته باش سلام احوال پرسی میکردن، بهش ندا میکردن، خطاب میکردن. یه داستان دیگه هم داریم البته که اینم نشان دهنده علاقه عجیب خدای متعال به فاطمه زهراست. پیغمبر که از دنیا رفت، فاطمه زهرا خیلی غصه میخورد، خیلی گریه میکرد. یه جهت به خاطر علاقه شدید پدر بود، یه جهت دیگه‌ش هم به خاطر اتفاقاتی که قراره بیفته. فاطمه زهرا میدونست قراره چه برنامه اتفاق بیفته. جبریل در منزل این بزرگوار آمد و در درون خانه آمد، سلام کرد و عرش خدا به سلام میرسونه، منو فرستاده برای تسلای دل فاطمه، برای تسلای دل فاطمه فرستاده، من آمدم، خلاصت طرف خدای معمولیت دارم، برای فاطمه تمام اتفاقاتی را که از این زبان تا قیامت، نه برای فاطمه ببخشید، برای دنیا، اتفاقاتی رو که قرار رخ بده از همین الان تا قیامت همه رو برش بگم من. جبریل میگفت آقا امیرالمؤمنین مینوشت، سه روز گفت آقا هم نوشت چیزی شد دارم مصحف فاطمه که سه برابر این قرآنه، او دیگه حالا شما هم که نیستش که این مصحف سه برابر قرآن کریمه، بهش میگم مصحف فاطمه زهرا، و الان در نزد حضرت بقیت الله هست که انشاءالله ظهور بکنه، ارائهش خواهد داد انشاءالله دیگه. این چون فرشته با او سخنگو به نام محدثه نامیده شده، یعنی لقب محدثه به او داده شد به خاطر این جهتشه. حالا گفتم دیگه القاب دیگری هست، کنیه های متعدد داره، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن که ما میگیم ام المحسن، البته غلطه، ام الائمه و ام ابیها، مهمترین کنیه این بانو ام ابیهاست، یعنی دختری که مادر پدرشه، به لحاظ دلسوزی، به لحاظ مراقبت، به لحاظ پرستاری کردن از پیغمبر اکرم، کنیه شد ام ابیها. علی تقدیرن چرا فاطمه را فاطمه نامیدند؟ یک جهت ماجرا اینه، سمیت فاطمه تو فاطمه لان الله فتمها و محبیها من النار. این دلخوشیه برای خیلی ها. گفتیم ماده فتمه یعنی قطع، یعنی برید، یعنی قطع کرد، یعنی جدا کرد. پس این جهتی که فاطمه را فاطمه نامیدن اینه که خدای متعال آتش رو هم از او و هم از دوستداران او چه میکنه؟ میبره. شفاعت در قیامت قطعی و مسلمه، قطعی و مسلم، از جمله شفیعانی که حتما شفاعت خواهد کرد و خدای متعال هم شفاعتش رو خواهد پذیرفت، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یقیناً خواهد پذیرفت. اصلا خدای متعال فاطمه را علم میکنه که شفاعت بکنه و در شفاعت کردن چی بشه؟ قدر فاطمه زهرا روشن بشه برای این مردم، کیه این بانو اصلا. خب یه جهتش اینه، هم خودش هم دوستدارانش رو، هم دوستدارانش رو. یه جهت دیگه داره، خدای متعال انی سمیتها فاطمه، من فاطمه نامیدم او را. چرا؟ انی فتمت که بالعلم، خیلی حرف عجیبیه، و ان تمس بالمیثاق، بچه‌ای که بخوان از شیر بگیرن ها جاش یه قضای جانشینی میذارن، حالا فرنی و نظیر این حرفا کم 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 بهش مثلا یا علیل مجده بهش میدن تا کم کم بتونه غذای دیگر رو هم استفاده کنه، این غذای جایگزینی. خدای متعال فرمود اون زمانی که مادر تو رو از شیر گرفت، من برات غذای جانشین قرار دادم، غذای جانشین علم بود. اینا ما شاید بهش خیلی عنایت نکنیم، اما کسی به سخنرانی های بزرگوار دقت کرده باشه، دقیقاً اندیشیده باشه، این که خدا فاطمه را فاطمه نامیده است، در این سخنرانی ها کاملاً خودشو نشون میده. دختری که معلم نداشت قطعاً و یقیناً، معلمش باباش بود، پدرش، غیر از اونچه خدا بهش مستقیم تعلیم میده، اوی چیالا سخنرانی کرده که آدم وقتی میبیند از حیرت انگوش به دهان میشود. واقعاً چی کرده این؟ این همه دانش ریخته. انی فتم تو که بل علم ها. یه جهتش این و انه تمسه بل میساق. زنان تا یه زمانه خاصی تا 45 سالگی 50 سالگی یه برنامه خاصی هر ماهه دارن دیگه. این توی برنامه خاص همه تو نمیدونی که چه هستش. این بزرگوار اینو نداشتش. انه تمس از این داستان نه اینو داشت و نه مشکلاتی که زنان بعد از زایمان دارن اونم نداشتش، چون طاهره است، چون مطهره است. و اینجا امام حسین زور به دنیا می آورد، از نماز می خوند. و شاید یکی از جهاتی که باعث شده بود که حضرت امیرالمؤمنین در زمانی که فاطمه زهرا در قید حیات زن دیگری برش حرام باشد همین باشه، چون حضرت فاطمه هرگز اون عاداتو نداشته. بعدم کدوم زن بیاد خونه امیرالمومنین که با فاطمه خلاصه بشه؟ هبو آخه چی از هم مقام و هم رتبه او باشه. در قرآن مقدس در این زمینه بسیار سخن داریم، بسیار سخن داریم که همطور که دیدین الان اینجا چند تا سنی براتون خوندیم دیگه، از دورالمنصور، زخار و لقبا و دیگر کتابا. پس اینها دانشمندان بزرگشون ناچار شدن وردارن در کتابهای خودشون یک باب رو باز بکنن، یه دونه باب، باب و فضائل فاطمه رضی الله عنها. مسلم، بخاری، احمد حنبل، اینا سه تا بزرگتری بزرگان سنی هست، هر سه شون این کارو کردن. یعنی احادیث رو از وجود مقدس پیغمبر اکرم درباره فاطمه زهرا اینا نقل کردند و بیانش کردند. تو این جهت خیلی از آیات قرآن هم به همین ترتیبه. وقت نداری بگیم براتون، خیلی مثل من زیاد صحبت کردم این دفعه. در قرآن کریم آیات فراوان وجود داره. یه کتابیش سنی خیلی با انصاف نوشته به نام شواهد و تنزیل، حاکم اسکانی حنفیه، ولی قرن پنجمه، 900 سال بلکه 1000 سال پیشه این آدم کتابو جمع کرده. سنی هم ازش، حنفیه دیگه. اونجا یه سری آیات قرآن که در شأن خاندان پیغمبره و از جمله افراد این خانواده فاطمه زهراست و داشته آورده، خیلی حرفه. او میگوید راجع به فاطمه زهراست. نمونه های فت و فراوون داره. حالا گفتم چون وقتمون خیلی نمانده است، فرحال خیلی نمیخوام براتون صحبت بکنیم تو این ارتباط. آیات متعدد قرآن کریم، آیات متعدد، حتی در آیه نور قرآن کریم، در سوره نور، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکبون دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیت آیضی ولو لم تمسس و نارون نورون علا نور یهد الله لنورهی من یشا. این آیه قطعا و یقینا محورش فاطمه زهرا و بسیاری آیات دیگر. در پیش رو داریم ولادت با سعادت این بانوی بزرگوار رو، در هفته آینده هست این قضیه. من پیشا پیش این ولادت رو و همه مسلمانای دنیا و همه شیعیان و همه حضار تبریک میگم. امیدوارم که خدای متعال این ولادت رو بر ما مبارک کنه. مبارک کردن خدای متعال بهترین نوعش همینه به فرزندش مهدی اجازه ظهور بده انشاءالله. خدا ظاهرش بکنه تا دنیا رو به گلستان تبدیل بکند انشاءالله. من همینجا قسمت اول صحبت رو تمام میکنم و منتظر میمونیم به پذیرایی بشین شما، و بعد هم اگر سوالی بود انشاءالله پاسخ سوالات رو خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب قسمت بعدی قرار به قسمت سوال جواب باشه که اگر کسی سوال داشته باشه به شکل شفای، به شکل کپی. چیزی کپی دارین شما؟ دارین؟ چطور نمیتونیم اگه شما مگه روز این جلسه نیستی بابا بفرما. مستندات محکمش، اولین مستندش فرمایشات حضرت امیرالمومنین توی نهج البلاغه که همه دنیا میگن مال امیرالمومنینه. نه اونجا در اون هنگامی که داره حضرت زهرا رو به خاک میسپاره با پیغمبر حرف میزنه، تو اون حرفاش لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه و ستنبئ کبنتک به تظافر امتی که علا حزمها فاحف السؤال و استخبر. حالا این تیکه خیلی دخترت اومد پیشت آروم گره، به زودی هم به تو خبر خواهد داد که امت تو با او چی کار کردن، هضمش کردن. این تعبیر امیر المومنین خوردنشن یه خلاص. از دختر سوال بکن و بپرس احوالات چه بود، برات خواهد گفت که به چه اتفاقاتی رخ داده بود. از اون دیگه این خیلی گویا و به اصطلاح چیست. شیعه چی حالا؟ در میان اهل سنت و جماعت فراوان داریم ما کتابایی که این مطلب رو ذکرش کردن. انصاب الاشراف بلازوری مثلا فرض فرمایید، الامامت و سیاست ابن قتیبه دی، اینا همشون مورخای خیلی معروف سنی هستند دیگه. اقدالفرید و تاریخ طبری، این کتاب‌های متعدد سوجی در تاریخ الخلفا، چند نزدیک 15 تا منبع شما پیدا کنید که اونجا آمده است که این کارو کردن. حتی تو این قرون اخیر عبدالفتاح عبدالمقصود کتاب امام علی ابن ابی طالبش خیلی معروفه، مفصل این قضیه رو شرحش میده. این مصری سنی هم است که با فاطمه زهرا چی کار کردن، یعنی همون کاری که عمر با خواهر خودش، اینا رو داره اون میگه، البته عبدالفتاح داره میگه، با خواهرش وقتی که فهمید به پیغمبر ایمان آورده چی کارش کرد، افتاد با تازیانه به جانش. عمر وقتی مسلمان هم نشده بود، البته هیچ وقت مسلمان نشده بود هستن، حالا ولی ظاهرش با حضرت زهرا در خونه شافی همچین معامله کرد. اینا رو داره اون میگه البته. گفتم 15 تا منبع ما جمع کردیم، خلاصه گفتم اینا به اصطلاح معروفاش بود دیگه، که این نانجیب به هر حال ریختش و قرنفذ نامی هم بود که هم از اون خلاصه چیزای روزگار بود دیگه. اینا ریختن و حتی هیزم بردن در خونه فاطمه زهرا. تو تاریخ طبری خیلی مفصلی مطلب میگه، هیزم بردن اونجا بس گفتن که اگر نیاییم بیرون بیعت نکنی خونه رو با هر کی توش هست آتیش میزنیم. تاریخ دبری خیلی حرفه که مطلب مسجل و مسجل. من یک کسی یه وقت جایی حرف میزدم، جوانی اومد من چون سنی اون وقت، همین ایام فاطمی هم بود، شما چرا این میگی اینجور شده؟ گفتم اگه غیر از اینه، غیر از اینه، ولی خب این کار کردن دیگه. گفت دلیل شما چی دارین؟ گفتم من دلیل زیاد دارم، ولی برای که حال تو حالیت بشه، چون میدونم که اهل کتاب نیستی، این کتاب خون نیستی، ولی برای این که تو حالیت بشه که ما چه دلیل داریم، تو این دوتا سوال رو جواب بدی، خلاصه کلام این که ما ممنونت بشیم دیگه این حرفام نمیزنیم. یک سوال اینه، فاطمه زهرا 18 سالگی به قول ما از دنیا رفته دیگه نیست، شما میگیم 28 سالگی با اینکه دروغه ولی قبول کردیم، بگو علت مرگش چی بود؟ به دختری که 18 سالشه یا زنی که 28 سالشه، جوونه به هر حال دیگه، پیره میگیم خاله مفلوک هست و بالاخره کهنساله، این جوان به چه علت از دنیا رفته؟ چه 18 سال داشته باشه چه 28 سال؟ نکته دوم، قبرش کجاست؟ و چرا؟ که من خودم جواب بلد نیستم بدم، دارم استادم رو چیز کنم خلاصه. به استادم میگم، گفتم بگو بیاد. گفت آخه استادم تهرانی. گفتم ما میریم خدمتش. و گفت آخه ما اجازه حرف زدن نداریم. گفتم عجبه، تو تهران مرکز شیعه خونه ایران تهران، تو خیابون قائم مقام، تو اومده اینجا داری من راجع به عمر حرف میزنی، از عمر دفاع میکنی، کی جلوت گرفته الان؟ از این مملکت آزادتر کجا اصلا هست؟ چون تو اجازه حرف زدن نداری، همه حرف برای من زدید. گفت راجع به مطلب دیگه، منظوری بله مطلب همینجوره، مطلب از نظر منابع سنی فت و فراغونه. شاید از این کتاب توی این زمین داشته باشیم، که اون منابع همه رو جمع آوری کرده باشه. احراق البیت یعنی سوزوندن خونه است. نام کتاب اصلا اینه دیگه. کردن بله اینا که مشکل براشون نبود. که عمر بهش میگن که تو که بودی پیغمبر چقدر درباره این خانواده راجب امیرالمومنین صحبت کرد، تو که همیشهش بودی که یه جمله میگه، گفت نتونستم ببینم که هم نبوت و هم امامت در خاندان هاشم جمع میشه، نتونستم ببینم من اینو. اینا هم که نمیدونستن، کجا نمیدونستن. یکی از چیزایی که خیلی دل آدم رو خون میکنه این ماجراست که پیغمبر دوشنبه، به قول طبری میگه، نه همه تاریخ طبری میگه، پیغمبر دوشنبه دنیا میره، چهارشنبه پیغمبر رو به خاک میسپارن. تو این دو روزه عایشه نیست اصلا، در تاریخ گم شده. عایشه زمانی متوجه میشه پیغمبر از دنیا رفته که صدای به اصطلاح کلنگ گورکنا میخورده به سنگ، اون وقت فهمید پیغمبر از دنیا رفته. زن پیغمبره، خونه پیغمبرم شاید خونه او هم پیغمبر از دنیا رفته باشه، او خبر نداره کجا بوده این مدت. داشتن نقشه رو میکشیدن اینا. آقا امیرالمومنین مشغول کار پیغمبره، اونو دنبال کار خودشون هستن. بله داستان همینطوره. بار اولین کارم که میکنن اینه که خاندان پیغمبر علیه از نظر مالی زمین بزنند و بنابراین فدک رو میگیرن ازشون دیگه. سراغ مردم هم میرن، مردم یا میخرن یا که میکشن، دو حال خارج نیست، یا تهدید یا تطمیه. خیلی هم کشتن. مردم ساکت شدن دیگه، رفتن زیر باره چیزی که هرگز حق ابوبکر نبود، بلکه به هزار بامبول به دست آورده بودن دو نفری. رو همین جهت هم از وقتی ابوبکر بخواد از دنیا بره وصیت میکنه، با اینکه حضرات میگن که باید حتما اهل حل و عقد باشن، جماعت جمع بشه، اینا رأی بدن، برای عمر دیگه قضیه نبود. ابوبکر وصیت کرد، عمر شد جانشینش. اما پیغمبر وصیت کرد، دیگه به درد نمیخوره. اون وقت داستان ها داریم ما اینجا. اوه در صدر اسلام هیچ جور هم نمیشه این لکه رو پاکش کرد، هیچ جور نمیشه. واسه شیعه هم نیست، واسه شیعه و سنی هست، واسه اسلامی هستن این قضیه. اصلا مسیر مسیری دیگری کردنش، مسیری کردن که اصلا اون اسلام از اون حالت در بیاد بیرون دیگه، و دنبال معاویه، دنبال یزید، بعد اینجوری بشه قضایی ها. اینا بنیانگذارش بودن، تمام اینا به گردن خود اینا است و اینها الان معذبن. در این شکلی نکنین شما. ابوبکر بفرما شما. نه دیگه، خب اصلا نبودن که شاکی باشه. حضرت زهرا، حضرت زهرا کسانی شاکی که زنده بودن باشه همچین معامله کردن، مگر یعنی کسی که زن کشتن. بله همینجوره. و بقیه ساکت شدن وقتی این دوتا عمل انجام شد، یعنی خریدنشون یک، یه دارم که سرشون بتنشون می جنبید، خلاص اینا رو کشتن، کسی باقی نمون که تموم شد رفتی. ماجرای همچین ماجرای بود. اینا خیلی کارا کردن. حالا میگن البته این هم عواستون جمع باشه، ما با سنی اصلا حرف نداریم، ما با سنی چه اختلافی داریم؟ هیچی واقعا. من تو سنی حرف زدم، فراوونم سخنرانی کردم، همه شو رو میشیدم گذاشتم گوش کردم. وقتی از این مقولا براشون نگفتم، براشون محترم بوده. سوال میکنم میگم اصلا با تو حرف ندارم، من با صدر اسلام کار دارم، با تو کار ندارم اصلا. تو هم مثل من شیعه، تو سنی هست، یه اردو مسلمونی. من حرفم با اوناست که اسلام به این روزگار رسوندن، تو نیستی البته، این حتما فراموش نشه این قضیه. مثلا با سنی ها، سنی شافعی که اوه اصلا تو خطم، یه تلنگر بخوان شیعه بشه، یه تلنگر اینجوری. بارسا رفته بودم به اصلویه ولی سخنرانی اینجا، اوه کلی سنی اومدن تو ائمه جمعه شون نشستن برای دو سالن کنفرانس و صحبت کرد. از زهرام اتفاقا بود، یه جا بارو بودن توی جایی به نام چیز بودست بشه، به نام گلدار، یه بخشداری اونجا داره که این بخشدار ما رو نار مهمان کرده بود، نزدیک اصلوی است. و من گویه پسر عمه من داره، پسر من سنیه، دلت بخواد یه برخود باشه شوشو کنم، حالا خدا میخوام چرا رو که نه، از این بهتر چی میشه؟ تا اینجا بده مقالی کاری هم بکنیم دیگه. ما از گلدار داشتیم میومدیم به طرف اصلو یک برنامه داشتم سوارش کردیم، هم یک ساعت شد، یه ساعت. گفتم این شیه اینا رو میگه خوبی یا بده. وقتی اومدیم پایین گرفت ما رو بغل دبه بوس، آخرش هم گفتش که الحمدلله من هدایت پیدا کردم. یه یک ساعت بیشترم نه. از این نمونه هم تا دلتون بخواد ما داریم. تو همین تهرانش این کارا رو کردیم، البته اونجا که دستمون رسیده. بذار با سنی اصلا ما بحث آنچنان نداریم که سنی که بدبخت مثل شیعه است. شیعه مثل سنی، سنی هم مثل شیعه. سنی شیعه، شیعه هم سنی. مال کیه سوال؟ مال شما هست؟ مسئله ولایت در زمان امیر المؤمنین با امروزه که زمان غیبت امام زمان علیه السلام هست و توابه دارد. این ولایتی که به اصطلاح برای امیر المؤمنین مطرح، دو تا جنبه داره. ولایت در تکوین، ولایت در تشریع. در تکوین معناش این که صاحب قدرتیست که خدا به او داده، میتونه در هستی تأثیر گذار باشه، اثر بکنه. همون کاری که پیغمبر به عنوان معجزه میکرد اینا به عنوان کرامت انجام بدن، که این در حد هیچ بشری نیست. ولایت در تشریع یعنی زمان امیرالمؤمنین دانشمندترین فرد در زمینه نظر گفتن به امور مذهب خود امیرالمؤمنین بوده، چون جامعه هر دوش بوده. در این زمان ولایت در تکوین مال امام زمان علیه السلام است، در تشریع مال علما و فقها هست. این داستان فرقش اینه. ولایت در تشریع ها مثل مراجع تقلید و نظیر اینها، اینا ولایت در تشریع دارن دیگه، در تکوین ندارن. خلاصه تکوین خاص حجت خداست. همینه بله. یعنی در تشریع اینا چی دارن؟ حکومت دارن، چون دانشمند دین هستن دیگه. معنیش میشه. ولی البته باز اینم تفاوت میکنه ها، چون علمی که برای امام هست علم الهی هست، علمی که برای فقیه هست علم اکتسابی است. با هم فرق میکنه. منتها چون زمان غیبت امام عصره و مردم دسترسی به امام زمان ندارن، طبیعتا مثل هر دانش دیگری که مردم سراغ متخصص فنش میرن، باید برن سراغ متخصص دین، ولو به شکل اکتساب باشه. و تازه اینم در اصول نیست دا، در فروع ماجرا است. در اصول هر کسی باید خود صاحب نظر باشه دیگه. مطلب تموم شد. خب خیلی خوشحال شدیم من که شما رو زیارت کردیم. انشاءالله باز خدا توفیق به آباد. دو هفته دیگر باز در همین ساعت انشاءالله زنده باشیم، در همین مکان شما رو ملاقات خواهیم کرد. انشاءالله یه صلوات بفرستین.